بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تبریک هم بابت حلول ماه مبارک رمضان و همچنین سال جدید. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم در درک معارف اسلام و انقلاب موفق باشیم، توفیق در تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک نکته قبل از شروع کلاس عرض بکنیم، بعضی از عزیزان که خب پیام میفرستن که ما وقتمون یه طوریه که نمیتونیم در این ساعت شرکت بکنیم در کلاس، خب ما صوت رو در کانال میذاریم. عزیزانی که اگه بخوان ادامه بدن و شرایطشون با شرایط کلاس تنظیم نمیشه، اگر صوت رو گوش بدن و به جای دهگانه ادمین عزیزمون تقریری رو بفرستن از اون صوت، ما اون رو انشالله همون لحاظ میکنیم در ادامه برنامه، چون انشالله اگر توفیق بشه این کلاس تموم بشه حالا چند ماه بعد فرصت بشه، خب ما حلقه ثالثه رو بر اساس حضور همین عزیزان و تقریرات عزیزان اون حلقه ثالثه که بحثاش کمی اجتهادی هست شروع خواهیم کرد. به خاطر همین عزیزانی که چون ما دفعاتی که اینجا در کلاس حاضر هستن رو خب باشون ارتباط بیشتری خواهیم داشت، ولی بقیه عزیزانی که در کلاس نمیتونن باشن، حتی اقلش باید اون تقریر اون جلسه رو خدمت آقای بزرگوار آقای دهگانی بفرستن انشالله. خب مطلبی هم اگر بود رفقا میتونن به صورت سوال در همین قسمت پیام بنویسن تا خدمت عزیزان هستم انشالله. من اگر آقای دهگان بی زحمت اگه مطلبی که میذاریم ببینید اشتراک هست یا جای دهگانی اشتراک گذاشته شده، بی زحمت بفرمایید.
بله بله
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از اینکه در مورد تعریف علم اصول نکاتی رو عرض کردیم، حالا من یه مطلب یادم رفت. خب بحث الحمدلله اعانه مشخص شده، ماها دوستانی که علاقمند به حضور در بحث های اعانه‌ای و علاقمند بودن که یکی از طلاب سطح بالاتر به این عزیزان کمک بکنه و جزئیات اون متن رو باشون کار بکنن، خب یه افرادی ثبت نام کردن هم در قسمت خواهران و هم در قسمت برادران و ما از لحاظ تشکیلاتی و اون انسجامش مشخص کردیم که چه کسی تحت نظر کدوم معین بزرگوار باشن. این الحمدلله مشخص شد. در ادامه اگر عزیزی خواست باز اضافه بشه به این جمع ها، خب میتونه باز در کانال اونو اطلاع بده به آقای دهگانی و ایشون هم میتونن اضافه بشن به افرادی که میخوان اعانه بشن. ما میریم به موضوع دوم، بحث موضوع علم اصول. بنده عرض کردم اول جلسه که روالمون به این شکل هست که ما مطالب اصلی رو اینجا عرض میکنیم و تطبیقش رو هر چقدر فرصت شد خدمت عزیزان خواهیم بود، بقیه انشاءالله در اون مباحثات و بحث اعانه باید حل بشه. بحث دومی که مرحوم شهید صدر در کتاب شریفشون مشخص میکنن، بحث موضوع علم اصوله، که خب در اینجا ما یه بحثی داریم که مخصوصا قدمای ما موضوع علم اصول رو میگفتن که ادله اربعه، همون کتاب و سنت و اجماع و عقل، که این چهارتا رو به عنوان دلایل مد نظر قرار میدن که علم اصول اینها رو بررسی میکنه. خب قبل این بحث، خود این یه بحث نکته ایه که اصلا بعضی از بزرگان، بعضی از علما نظرشون این هست که اصلا لازم نیست حتما یک موضوع واحدی رو ما برای یک علم مشخص بکنیم. این اصلا شاید یک مبنایه به نظر میرسه. شما اگه نگاه کنید حتی مرحوم مظفرم به این سمت از کتابشون، در اون کتاب اصول مظفر، گرایش پیدا کردن که بعضی ها میگن که لازم نیست حتما ما یک موضوع خاصی رو، یک عنوان خاصی رو در نظر بگیریم و بگیم که این میشه موضوع هر علمی باشه. ولی بعضی ها میگن نه، و که ما باید حتما یه موضوعی رو، مشترکی رو در نظر داشته باشیم، که شاید سطر هم ظاهرن از کتابشون، از همین بحثی که ما آوردیم، میفرمان که حتما یه موضوعی داشته باشه. حالا اگه بخواد موضوعی داشته باشه، متقدمین امثال میرزای قمی اینها میفرمایند که موضوع علم اصول همین چهار تاست و ما این چهار تا رو، منتها ادله اربعه به ما هیه هیه، یعنی یک نظر این هست، یک نظر هم ادله اربعه به ما ادله است. اینا یه فرقایی رو دارن که مرحوم شهید اصلا وارد این بحثا نشدن و ما هم نمیخوام خیلی وارد در این حد ما در جریان باشیم، و شاید قبلا عزیزان هم مطالعه کردن و خوندن که میگن که این چهارتا رو، قرآن رو، سنت رو، یه وقت هست ما خود این چهارتا رو، این ادله رو به ما هیه هیه، یعنی این که حتما یه گیدی داشته باشه، نه، همین که داخل این چهارتا شد، کتاب شد، سنت شد، این دیگه میشه موضوع علم. ولی بعضی ها میگن نه، این طوری نیست که حتما فقط، یعنی بدون هیچ گیدی، هر چیزی که موضوعش قرآنی باشه، روایت باشه، عدلی باشه و بخواد به علم اصول کمک بکنه، میشه موضوع علم اصول. میگن یک قیوداتی رو داره که، یعنی ادله اربعه، خب توضیح دادن اینجا مفصل که یک گید حجت هم داره، یعنی ما این روایات رو یا کتاب رو، سنت رو، روایتی که حجت باشد موضوع علم اصول هست، یعنی به این شکل سنت که مد نظرمونه، نه هر سنتی. در قبلی به چه شکل بود؟ گفت سنت، همین که سنت شد میره دیگه داخل بحث علم اصول. ولی در بحث او، این که آوردیم او به ما عده، یعنی این یه نظر دیگه ایه، او به ما ادله، یعنی یک گید حجت بودن رو باید داشته باشه، تا یعنی یک مرحله رو باید طی بکنه و بیاد داخل علم اصول. که شهید صد یک اشکالاتی رو نسبت به این مسئله مطرح میکنن و میفرمایند که ما بعضی از عناوین مسائل علم اصول رو داریم که جز این چهارتا نیست، اما علم اصول اون رو بررسی میکنه. به خاطر همین میان یه تعریف دیگه ای رو مد نظرشون هست و میگن که موضوع علم اصول هو الادله المشترکه فی الاستدلال الفقهی و البحث الاصولی یدور دائما حول دلیلیتها. میگن که هر دلیلی که، نمیان بگن که فقط روایت، مثلا فقط قرآن به این معنا، میگن که خب ما بیاییم که اون مواردی که رو در تمامی ابواب میشه ازش استفاده کرد. ما در یک استدلال فقهی یه وقت هست یک بحث لغوی خاصی رو انجام میدیم، خب این معلومه داخل اون نیست، ولی یه وقت هست ما بعضی از مسائل رو داریم که این رو میشه در تمامی، یعنی ازش یک کلی گرفت و اون رو در همین بحث اصول استفاده کرد. یعنی اگر بحث حول دلیلیت ها، یعنی منظور اینه که بحث اصولی دائما کارش اینه که دلیل بودن یا عدم دلیل بودن، حالا این رو نیاوردنشون، دلیل بودن یا عدم دلیل بودن یک مسئله رو و بررسی میکنه، هرچند اون اگر آخرش به این نتیجه رسیدیم که اصلا دلیل نیست. مثلا بحث خبر واحد در مورد دلیل بودنش میخوایم بحث بکنیم، خود اون خبر واحد به ما هو به خبر واحد که جز ادله اربعه نیست به اون شکل، بحث شهرت که داخل اون نیست، منتها همین که دلیلیتش مورد بحثه، هر چند اینجاش مهمه ها، خروجیش این بشه که این اصلا جزء، یعنی مثلا خبر واحد دلیل نباشه. در بالا میگفت به ما ادله، موضوع علم اصول، میگه نه، حول دلیلیت ها، یعنی همین که در مورد دلیل بودن اون بحث میکنه و این مخصوص یک فرع فکری نیست، یعنی ازش میشه استفاده کرد و در تمامی فروع فکری از آن استفاده کرد. وقتی میگیم خبر واحد حجته، این دیگه شد مشترک برای همه روایت ها، این میشه موضوع علم اصول. چرا ایشون نظر قبلی رو رد میکنن این نظر رو میگن؟ چون گفتیم نظر قبلی یه اشکالاتی رو داره. من حالا سعی کردم بر اساس اون کتابی که دوستان در کانال گذاشتن بیام، چون راحت تر بودم خودم با نرم افزار، منتها چون دیگه عزیزان این رو بارگذاری کردن، طبق همین بریم که مشکلی پیش نیاد و عزیزان با این معنوس بشن، دیگه یک منبع واحدی باشه. خب ایشون میفرماید خب برای کل هر علمی موضوعی هست عادتا، خب این همین گفتیم، یعنی خودش یک نظره که اینطور نیست که ما موضوعی رو واسش مشخص نکنیم. و یراد و بهی ما یکون و جامعه بین موضوعات مسائله، و منظور از موضوع هم چیه؟ یعنی یک جامعه ای را در نظر میگیرن تا همه اون مسائل رو شامل بشه. حالا اینکه فرق مسائل با مبادی و اینا، چون دیگه جلسه قبل یک منبع مطالعاتی معرفی کرده بودیم و بعضی از عزیزانم الحمدلله رفتن مطالعه کردن، اون بحث شهید مطهری بود دیگه جلسه پیش حالا عرض شد، اینا رو دیگه اونجا عزیزان یه چند سبه بیشتر نیست، این رو انشالله مطالعه میکنن. و یونسف بل بحث به المسائل الا احوال ذالک الموضوع، ولی هر مسئله ای هم که مد نظر هست حول همین جامعه ای که مد نظر گرفته شده بحث میکنه. کل کلمت العربیه به نسبت الا علم النحو، در علم النحو موضوع یعنی که کلم است، هر بحثی که میخواد مطرح بشه حولوش همین کلم است. و علا حاضر اساس ها و علماء الاصول تحدید موضوع علم الاصول فذکر المتقدمون منهم، همون متقدمون اینجا توضیح داده، همین قوانین منظور میرزای گمیه، مناهج الاحکام هم فکر کنم برای مرحوم نراقی حالا خاطرم باشه، این موضوعه هو الادله الاربعه، اینکه گفته ادله الاربعه دیگه وارد این که اون اختلاف نظر که به ما هی ادله یا به ما هی دیگه نشده، همون ظاهر سیاقش که مشخص میکنه همون به ما هی است، یعنی همین که ادله جزء ادله اربعه باشه موضوع علم اصول میشه که همون چهار تاست. بعد بعضیا اعتراض کردن به این تعریف که آیا ادله اربعه میشه علم و اصول قرار بگیره، و اعترض علی ذلک، یا اعترض علی ذلک اعترض مشهور بود باشه علی ذلک به ان الادله الاربعه ليس عنوانا جامعا بین موضوعات مسائل جمیعا، یا اینکه نمیتونه عنوان جامع باشه ادله اربعه. چرا؟ چون بعضی از مسائل هست، خب اونایی که عزیزانی که قبلا اصول رو خوندن این مسائل رو کامل در جریان هستن، ولی اونایی که نخوندن شاید یه ذره این قسمتش سخت باشه. و مسائل الاستلزامات، ما بعضی از مسئله داریم در علم اصول موضوعها الحکم، از یقال مثلا ان الحکم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده او لا، خب میگه که وقتی یک مسئله هست در علم اصول که میگن که شما وقتی یک امری به شما شد، یک چیزی اومد و واجب کرد اون مسئله رو بر شما، آیا ضدش رو، یعنی همین حکم به وجوب مستلزم تحریم ضدش هست یا نه، این جزء هیچ کدوم از اون چهارتا که نیست، خود این مسئله، ولی ما بینیم که در علم اصول اینا بحث میشه. میخواد اینجا تو این پاراگراف اشکال وارد کنه به اون موضوعی که متقدمون از این مد نظر دارن، ادله الاربعه که گفتن. میگه خب ما میبینیم که بعضی از مسائل هست که داخل این چهار تا نیست. یا و مسائل حجیت الامارات الزنیه کثیرا ما یکون موضوعها الذی یبحث عن حجیته شیئا خارج عن ادله الاربعه، یا بحث حجیت این امارات زنیه مثل کشهره و خبر الواحد، که شهرت الان میخواد مورد بررسی قرار بگیره، خبر واحد میخواد بررسی قرار بگیره، اصول عملیه میخواد مورد بررسی قرار بگیره، جزء کدوم یک از این چهار تاست؟ هیچ کدوم. به خاطر این میگه این تعریف اشکال داره. وقتی با این مسئله مواجه شدن، بعضی ها اومدن گفتن که خب اصلا لازم نیست که حتما موضوع با همون عرض کردین رو از بیرون، لازم نیست حتما برای علم اصول یک موضوع واحدی رو ما مد نظر قرار بدیم، لازم نیست. ما هر چیزی رو که ببینیم که به کمک ما میاد در این بحث استدلال فقهی، ما اینو بررسی میکنیم، اون میشه همون مسئله اصولی. خیلی خط‌کشی لازم نیست بین اینها. بعد ایشون مرحوم شهید سعد میان، خب این یه نکته تربیتیه، بنده میخوام این رو عرض بکنم اینجا. ایشون میفرمایند که خب ما بیایم توضیح بکنیم تعریف رو. خب این اینطوری بود، یعنی اینطوری نیست که همین که یک اشکالی متن، اونم مثل امثال میرزای قمی، بزرگان اینا، بالاخره حتما واقفه بر این مسائل بودن، فوری نباید اینو ما بیایم سریع اشکالی مطرح بکنیم و اونو ردش بکنیم. هست که در احوال بعضی از بزرگان ما، کنم شیخ انصاری هست یا حالا اون خاطرم نیست اون شخص، میگن داشت تدریس میکردن، یک نفر بلند شد و اشکالی رو به فرمایشات اون استادی که ارائه میکرد مطرح کرد. هم که اشکال رو مطرح کرد، اون مدرس، اون استاد، کنم شیخ انصاری باشه، شروع به گریه کردن میکنن. بعد ایشون میگه ما چیزی نگفتیم که ما فقط میکنیم. اون مرحوم میفرماید که نه، من این ناراحتیم و این گریم به خاطر اشکال شما که نیست، ناراحتیم از این باب بود که من الان اینجا در کلاس درس حاضر یه چیزی رو ارائه دادم، شما درست متوجه نشدید. شاید من به بعضی از علمایی که قبلا اشکالی وارد کردم حرفش رو درست متوجه نباشم. یعنی خیلی با احترام علمای ما نسبت به علمای قبلی رفتار میکنن. اینطوری نیست که الان شما ببینید در فضای غیر تربیتی و فضای غیر حوزه یه اشکالی مطرح میشه، طرف رو با خاک یکسان میکنن برای اینکه اشکال رو مطرح، تا بخواد چرا اون حب به نفس خودش رو نشون بده، خودش رو چیز بکنه که بله ما هم یه اشکالی رو وارد کردیم. علمای ما دعوشون این بود که تا حد امکان توضیح میکردن تعاریف بزرگان. غیره، این غیره خواد که توضیح بکنه ماگیل رو، یعنی اونی که قبلا توضیح داده شد که موضوع علم اصول ادله اربعه است. غیر ان بالامکان توجیه ما قیل اولا من کون الادله هی الموضوع مع عدم الالتزام به حصرها فی الادله الاربعه، که شاید اینجا اونا چهارتا رو گفتم، منظور نمیخواستن حصری بگن که این چهارتاست، از باب این که اکثرا این موارد مطرح میشه این رو مطرح کردن، بقیه موارد رو موردی آوردن توضیح بدن. به ان نقول ان موضوع علم الاصول هو كل ما يترقب ان يكون دليلا و عنصرا مشتركا في عمليه الاستنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه والبحث في كل مساله اصوليه انما يتناول شيئا مما يترقب ان يكون كذلك و یتجه الى تحقیق دلیلیته و الاستدلال علیها اثباتا و نفیا. میگه که شما الان این موضوع علم اصول هر چیزی که میتونه دلیل باشه و همون عنصر مشترکی که عرض کردیم میتونه در عملیات استنباط حکم شرعی و عنصر مشترک باشه، و بحث اصلیش در مورد دلیلیت اثباتن و نفیان، یعنی هر چیزی که، یعنی از همون تعریفی که متقدمین مطرح کردن میشه همین رو هم یه طوری بالاخره ربطش داد. ما بحث انحصار مد نظرمون نبود، همین چهارتا رو میگیم. این چهارتا رو چرا میگیم؟ چون بحث دلیلیتشونه، چون میخوایم بررسی بکنیم دلیل بودن یا عدم دلیل بودن این رو میشه به عنوان موضوع مطرح کرد. پس بقیه موارد فالبحث فی حجیت الظهور، که آیا ظهور حجت هست یا نیست، اب خبر الواحد، خبر واحد حجت هست یا نیست، شهرت خبر حجت هست، همین که بحث در دلیلیتش میشه و اون اشکالاتی که مطرح بود. والبحث فی ان الحکم، همون بحث استلزامات، بالوجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضده، بحث فی دلیلیت الحکم بوجوب شیء علی حرم، یعنی حول دلیلیت. ایشون در تعریفشون هم آوردن دیگه، که در تعریف موضوع علم اصول میارن که و حال ها کذا فصح ان موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه الاستدلال الفکری بالبحث الاصولی دائما حول دلیلیتها یا حول دلیلیت. حول دلیلیت فایده علم اصول. حالا به این بحث بعدی، ببینم دوستان نسبت به این مثلا نقطه ای داره. أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات. خب کار فقیه، ما جلسه اول اجمالا عرض کردیم این مسئله رو که چیه، دو تا بحث رو ایشون مد نظر دارن. مسئله اول اینه که خب اون مسائلی که مربوط صرفا به اون مسئله فقهی میشه اون رو بررسی میکنه، و این بحث عدی مشترک نمیشه، یعنی فقط یک مسئله رو، یک فرع فقهی رو بررسی میکنه، یک روایتی رو مثلا به عنوان، چون مثال خود استاد هست، میاد بررسی میکنه خود این روایت رو که تا بخواد از این روایت مسئله رو استفاده میکنه. یه وقت هست اینطوریه، یه وقت هست نه، فقیه میاد اون عناصر مشترکه رو بررسی میکنه که اثرگذار هستند در یک مسائل مختلف، یعنی میشه اینها رو ازش استفاده میکنه برای بقیه مسائل، فقط مخصوص یک مسئله فقهی نیست. این عناصر مشترک رو در آوردن کار علم اصوله. مسئله اولی هم ربط داره یعنی ازش، منتها فقط دیگه مربوط به کار بحث اصولی نیست لزومن، یعنی بحث‌های متفاوته، میشه از بحث‌های لغتی استفاده کرد، بحث‌های منطقی، فلسفی و بقیه موارد. ولی این نکته دومی که ایشون آوردن میگه که عناصر مشترکه، یک عناصر مشترکه ای رو که دخالت دارن در استدلال، نه فقط همین استدلال‌ها الله حکم، یعنی در این فقط بگیم یک مسئله رو شامل نمیشه، این مسئله رو شامل میشه الا حکم تلک المسئله و فی الاستدلال الا حکم مسائل اخرى کثیره فی مختلف ابواب الفقه من قبیل ان خبر الواحد الثقه حجت. خود این مسئله که خبر واحد حجت باشد یا نباشد ببین چقدر ما روایات داریم که خبر واحد هستن، هزاران روایت داریم. خود اون تنها اون روایت رو بررسی میکردیم میشد این مسئله اولی. الان میخواد اون کلی رو استفاده بکنه، میگه این میشه مسئله اصولی و ان ظهور الکلام خب جناب مثال بود. پس میگه علم الاصول یزود الاستدلال الفکری خاصتاً بالعناصر المشترکه التي لا تختص بباب من ابواب الفکر دون باب. اینطوری نیست که علم اصول ما هر چیزی که اومد یک مسئله خاصی رو بررسی کرد بگه موضوع علم اصول و فائدهش هم فقط واسه اونه، نه، باید مشترک در همه ابواب فکری باشه تا بگیم که منظور همه ابواب فکری کل ابواب منظورش نیست ها، یعنی خیلی عظیمی از ابواب رو بالاخره شامل بشه که علم منطق که توضیح هم کردیم قوانینی را برای ما یاد میدهد تا در همه ابواب استفاده کنیم، مثل قاعده اجتماع نگیزه این محال است. این رو منطق برای شما یاد میده، شما میتونید همه جا استفاده کنید ازش. ما گفتیم جلسه پیش علم اصول علم عالیه دیگه، همونطور که کار منطق ابزار است برای استفاده در بقیه علوم و علل خصوص در بحث فلسفه، علم اصول هم آماده میکنه شما رو، مقدماتش رو ابزارش رو برای شما میده تا بتونید اون رو در فکر استفاده بکنید. تقریبا این مسئله دوم بود که تقریبا من ما ده دقیقه رو هم داریم، این یه مسئله دیگه ای هم انشاءالله بحث بکنیم، بعد اگر ببینیم عزیزان فرمایشی داشتن استفاده بکنیم. بحث دوم حکم شرعیه. معمولا این بحث تعریف حکم شرعی و اینا رو میگن اینا داخل علم اصول نیست، چون اینا طبق تعریفی که کردیم داخل اون که نمیشه این بحث. اینا معمولا میگن جزء مبادی علم اصول، معمولا یعنی اینطوری بزرگان تعریف کردن، منتها ایشون آوردن اولش تا یک نگاه کلی به علم اصول باشه. خب یک تعریفی رو ایشون دارن، این گرمس ها جزو تعریف نیست عزیزان، یعنی اصلا توجه به اون مسئله نشته باشن، اونا دفع دخل هست. تعریفی که ایشون از حکم شرعی دارن هو تشریع و صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیههی. تعریفشون اینه که ما تقسیم بندیم سه تا مسئله داره، یعنی این تعریف بحث تشریع از صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان که خب معنیش مشخصه، یعنی این یک حکم شرعی، یعنی از طرف خداوند از صادر من الله تعالی تشریع میشه برای کل زندگی انسانی. اینا چرا ایشون اینطوری تعریف کردن؟ چون تعاریف دیگه یا متقدمین کرده، من تعریف رو اینجا آوردم، الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین. بعضی ها گفتن که حکم شرعی منظور تعریفش اینه، یک خطاب شرعی هست اونم چی؟ متعلق به افعال مکلفینه. ایشون به همه این مطالب اشکال داره، یعنی اشکال تعریف از یه طرف میگن تشریع هست نه خطاب شرعی، اینطوری توضیح میدن بزرگان که ما یه حکم داریم، یه مدلول حکم داریم. خب شارع مقدس یک حکمی رو که اعلام میکنه، اینا یه مدالیلی دارن، مدلول هایی دارن، یه نکاتی رو دارن. وقتی بگیم خطاب شرعی، این یک مرحله بعد از حکم ایشون، یعنی توضیح ندارم در کتاب ها، این رو در حلقه اولا اگه عزیزان خواستن اونجا نکاتی رو دارن مرحوم شهید صدر، در حلقه ثانی دیگه وارد این بحث نمیشن، خیلی اشاره میکنن رد میشن، ما هم اشاره میکنیم چون بحثمون حلقه ثانی هست. یه میگن که بحث خطاب نیست، تشریعه. خطابات مدالیل حکمن، نه خود حکم. ما بحثمون خود حکمه. از صادر من الله تعالی، یعنی بقیه رو که مثلا پیغمبر اکرم من مسائلی رو، نکاتی رو گفتن، خب ما بعضی از روایات رو داریم که خود پیامبر این مسائل رو، مثلا حالا عرض کنم در نماز هست که نماز اولش یک رکعت اصلا در هر اون صبح ظهر از هر کدوم از اینها یک رکعت واجب شده بود، بعد یک رکعت رو اضافه کردن، بعد بعضی از مثلا اون دو رکعت به بعد رو، رکعت سوم و چهارم رو، چون خود پیامبر دید که متشرعین نمیتونن تو اون یک رکعت دو رکعت حق نماز رو ادا بکنن، که مرحوم امام در کتاب سر الصلاة خیلی عجیب اینکه در یک رکعت چه اتفاقاتی باید بیفته که نمیفته، بحث سهو بعد المحو، بحث حضور به چه معناست، پیامبر اکرم خودش این چیزهایی رو اضافه کردن. اینکه اضافه کردن رو بگم ایشون نکتش اینه که بگه صادر من الله تعالی باز از خداست، یعنی همش بالاخره یا از طریق مستقیم خداست یا پیغمبرم بالاخره تحت نظر خدا توحید افعالی، توحید ذاتی با این استفاده میکنم، میگن از صادر من الله تعالی است، پیغمبر که از خودش چیزی نمیگه. بعد یکی هم لتنظیم حیات الانسان، همه اعمال انسانی رو شامل میشه، فقط افعال رو شامل نمیشه. و مثال هایی رو در همون حلقه اولا میزنن که میگن بحث ملکیت و زوجیت، بالاخره ما نسبت به اینها هم حکم شرعی داریم، منتها چون حیات انسانی رو که گفته تا شامل بشه هم افعال رو، یعنی سه تا قسمت رو شامل میشه، یعنی هم بحث افعال رو شامل میشه، هم مثل ملکیت و هم مثل زوجیت رو، که زوات میگن اونجا، تعبیرشون زوات نسبت به ملکیت و اینا شامل میشه و فقط افعال نیست. یعنی تعریف ایشون از بحث از سه بخش تشکیل میشه. بعد میان تعریف میکنن دوتا رو، احد هما احکام تکلیفیه و الاخر احکام الوضعیه. نظر ایشون اینه که حکم شرعی بر دو قسمت هست، التي تتعلق به افعال الانسان و لها توجیه عملی و مباشر. مباشر یعنی شما در استدلال هم میخونید، استدلال مباشر، غیر مباشر یعنی بدون واسطه، مستقیم شما رو خطاب قرار میده. احکام تکلیفیه احکامی هستن که مستقیم حکم شرعی رو به شما میدن و برنامه عملی رو به شما مشخص میکنن. والآخر احکام الوضعیه التي ليس لها توجیه عملی و مباشر، اینطوری نیست که مستقیما این رو به شما مطرح بکنه. و کثیرا ما تقع موضوعا لحکم تکلیفی، که احکام وضعی موضوع قرار میگیرن بر حکم تکلیفی. فرقشون اینجاست، یعنی شما اگر دیدید که اون امر شد یا نهی شد و مستقیما اشاره کرد فلان کار انجام بده، افعل، لا تفعل، اینا میشن چی؟ احکام تکلیفی. غیر اینها میشن احکام وضعی و موضوع قرار میگیرن. موضوع قرار میگیرن یعنی چی؟ الان من مثال که آوردم مثل زوجیت، یعنی ایشون از زوجیه التي تقع موضوعا لوجوب النفقه، زوجیت یک حکم وضعیه که موضوع قرار میگیره که واسهش یک حکم تکلیفی بیاد. وجوب نفقه میشه حکم تکلیفی، اون زوجیت میشه حکم وضعی. پس مستقیما اونایی که مد نظر هستن احکام تکلیفی هستن، احکام وضعی خودشون موضوع قرار میگیرن برای احکام تکلیفی. که حالا من این رو آوردم که بعضیا میگن نه، ما اینطور نیست که هو علا قسمینه، دو قسمت هست. این رو برای عزیزانی که بیشتر میخوان مطالعه بکنن عرض میکنیم. بعضی ها مثل شهید ثانی مطرح میکنن که ما سومی هم داریم. اینطور نیست که احکام ما یا احکام تکلیفی هستن یا احکام وضعی. ما سومی هم داریم تحت عنوان مجبورات اختراعیه. اینجا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم احکام تکلیفی غیر اینا میشه احکام وضعی. ایشون میگه نه، اینطور نیست که غیر احکام تکلیفی بشه احکام وضعی. غیر اینها میشه احکام وضعی و مجهولات اختراعی. مجهولات اختراعی یعنی چی؟ یعنی نه حکم تکلیفی هست که بگیم وجوب و حرمت و اینه، من توضیح میدم حالا بعدا چند تاست، نه احکام وضعی هست که بگیم اینا اومدن نکاتی رو بگن و موضوع حکم تکلیفی بشن. سر خود نماز، وجوب نماز مغرب حکم تکلیفیه، وجوب نماز. ولی حالا اینکه این سه رکعت باشه، دو رکعت باشه، اول رکوع باشه بعد دو تا سجده باشه، اینا نه حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی هست، اینا مجهولات اختراعی هست. بعضی هم اومدن توضیح کردن. حالا ما خیلی میگم چون بحثمون فعلا حلقه ثانیه است، خیلی بحث‌های اجتهادی و اقوال اینا مد نظرمون نیست، فقط اشارتاً اینا رو عرض بکنیم واسه عزیز. بعد یه نکته هم که اینجا بود که گفتیم که کثیرم ما تگ و موضوع انلاق متکلیفی، خب این کثیرم یه نکته داره که میگه اکثر احکام وضعی موضوع واقع میشن برای حکم تکلیفی. مثل گفتیم زوجیت، زوجیت موضوع میشه تا واسهش احکام تکلیفی بار بشه. این که گفته کثیرن در حلقه ثالثه توضیح میده که اینطوری نیست که همه احکام وضعی موضوع حکم تکلیفی باشه. نه، ما بعضی از موارد رو داریم که اینا موضوع حکم تکلیفی نیست، که این دیگه مربوط به حلقه ثالثه میشه که ما از اینجا رد میشیم. بعدش اقسام حکم تکلیفیه که ایشون در حلقه سالیه نیاوردن اینا رو، اینا مربوط همش مربوط میشه به حلقه اولا که چهار تاست و میگن واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، که در حلقه اولا توضیح دادن. که اینجا هم باز اختلاف نظر هست، بعضیا گفتن پنج تاست، بعضیا گفتن چهار تاست. مثلا آیت الله سیستانی دام زلوک، همین که الان همیشون حی هستن در عراق، ایشون بحث مباح رو جز احکام تکلیفیه نمیدونن طبق مبانی که دارن، ولی ایشون مرحوم شهید صد پنج تا رو همین جز حکم تکلیفی میدونن و میگن که اینها هست. در اینجا خیلی اختلاف نظر هست. در درس فارسی که اصلا چند جلسه این رو بحث میکنن که حکم تکلیفی چیه، وضعی چیه، تفاوتشون در چی هست، افعال اختیاری رو شامل میشه، بعضی از افعال غیر اختیاری رو هم شامل میشه نمیشه، که اینا مربوط به بحثای ما نیست. انشالله اونو در حلقه ثالثه اگر عمری واقع بشه کنکاش میکنیم. اینجا ما توضیح دادیم سومین دسته بندی در مورد حکم. اینو متوجه نمیشم سوالتون خانم رضایی. سومین دسته بندی در مورد حکم رو مجددن بحث اختراعات شرعی رو فکر کنم منظورشون هست، که ما طبق تعریف گفتیم احکام تکلیفیه، بحثشون اینه که مستقیم از طرف شارع صادر میشه و امر لسانشون لسان امر و نهیه و مستقیم افراد رو مخاطب قرار میده. احکام وضعی نه، مستقیم نیست ولی موضوع قرار میگیرن برای احکام تکلیفیه. وقتی شما مثلا بررسی میکنید میبینید که یک کسی ازدواجی رو کرد. وقتی ازدواج کرد، خود این که حکم تکلیفی به اون معنا نیست، ولی وقتی یک صیغه عقدی خونده شد و قبول کرد طرف مقابل، خب این موضوع واقع میشه تا یه احکام تکلیفی واسش بیاد. نفقه واجب میشه برای همسر. مثلا شاید صد میگن که ما بعضی از احکام رو، بعضی از نکات رو از طرف شارع صادر شده، نه اینا تکلیفی هم و نه وضعی، اسمش رو گفتن که همون اختراعیه که تعریف میکنن. بعد حالا کتاب که حالا مطلب دیگه است. بعدش قواعد فقهی که بیشتر ابواب فقه کاربرد دارن طبق تعریف شده. و این مسئله خب نه، اینجاش رو توجه داشته باشید که بحث دلیلیت رو که ایشون گفتن، این رو حتما توجه بیشتری باید بشه که این دلیل بودن اون مسئله یا دلیل حول دلیلیت ها اون قواعد فقهی رو خارج میکنه از این بحث. اگر اینو خانم رضا متوجه نشدید، اینو در مباحثات انشاءالله کار بکنید. اصلا بحث من رو به کلاس هم نیست، اینو ما اشارتاً عرض کردیم به اون این حالا دیگه، چون بیشتر از این نیست. یه ده خب اگر ظاهرا بحث دیگه ای نیست، ما با اجازتون ادامه بدیم، یه کمی هم ادامه بدیم. بحث میرسه به مبادی حکم تکلیفی. این رو عزیزان کمی دقت داشته باشن، اینا مسائل علم اصول نیست، عرض کردیم اینا مبادی علم اصول هست. ایشون اولش طبق توضیح خودش، من حالا اینجا یک تمرینی رو هم تکلیفی رو هم خدمت عزیزان عرض بکنیم بهانه بشه که عزیزان حلقه ثانی شهید صدر رو فهرستش رو یه تأمل بکنن که ایشون فهرست کتابش به چه شکل هست و تفاوتش با کتاب‌های اصولی که تا حالا خوندیم، مثل مرحوم مظفر، آیت الله سبحانی. این رو دوستان حتما یه تأملی داشته باشن که اینا چه فرقی دارن با هم، خروجیش به چه شکله، یا اگر رسائل عزیزان میخونن خب اون رو نگاه کنن، قطع و ظن و اینا رو که به این شکل آوردن و شک. ایشون یه مدل دیگه مسائل رو مطرح کردن که نکات جالبی توش هست و ازش در میاد. بعد ایشون مبادی حکم تکلیفی رو میخوان توضیح بدن. میگه ما یک حکم تکلیفی که میخواد صادر بشه دو تا مرحله رو طی میکنه، دو تا مرحله کلی، یک مرحله ثبوت، دو مرحله اثبات. مرحله ثبوت خودش سه تا مرحله است: ملاک، اراده و اعتبار. یعنی شارع مقدس میاد اول ملاک اون رو مشخص میکنه که این الان ارزش داره، ارزش نداره، چقدر ارزش داره، اگر ارزش داره کم ارزش داره میشه استحباب، بیشتره میشه واجب، یک مفسده داره. همون بحث مصلحت و مفسده اینجا مطرح میشه، یعنی اون مصلحت و مفسده رو. و از این ملاک ما پنج تا حکم رو که گفتیم، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، از اینجا مشخص میکنیم. اگر بیشتر شد اون نهیه میشه حرام، اگر کمتر شد میشه مکروه. بعد این مصلحت و مفسده مرحله دوم باعث اراده میشه که الان که این مصلحت رو داره یا مفسده رو داره، اراده میکنه که اون رو، یعنی یه شوقی میاد، یه اراده ای میاد. و در مرحله سوم اعتبار میکنه این رو، این که میگن که امور دینی به این معنا اعتباری، یعنی به این معنا اعتباره، نه اینکه اعتباری در مقابل حقایق و اینا. بعد ایشون میگن که دو مرحله اول رو میگن مبادی حکم، یعنی این دوتا رو میگن مبادی حکم، خود این اعتبار رو میگن حکم. هنوز به مرحله اثبات نرسیدیم ها، در مرحله ثبوت میگه یک مصلحت و مفسد مرحله اول لحاظ میشه، اون لحاظ شدن باعث اراده میشه و اون اراده که شدت پیدا کرد میشه اعتبار. اینم مربوط به ایشون میفرمان که مربوط به حکم شارع مقدس نیست، شما هر قانونی میخواد یه جایی وضع بشه این سه مرحله رو داره که این دوتا میشه مبادیش، خود این اعتبار میشه حکم. بعد میاد اعتبار که کرد این رو میاد با یه جمله خبری یا انشایی ابراز میکند، این ابراز کردن میشه اثبات، یعنی اون وجوبه رو اون حرمت رو دیگه صادر میکنه. قبل از اون صدور سه تا مرحله رو طی میکنه یه قانونی، یک حکمی. حالا این گفتن که گفتیم میشه خبریه یا انشائیه، یا بالمباشر است، یعنی مستقیم میگه فلان کار انجام بده، نماز بخوان، غیبت نکن، گاهی کاشف از اراده است، یعنی مباشرت نیست. لله علی الناس، یعنی که حج رو میخواد الان واجب بکنه، خدا به صورت مستقیم نمیاد بگه که برو حج مثلا، اون کسی میاد میگه اون کسایی که استطاعت رفتن به خانه خدا رو دارند برگردنشون هست که این رو برن. این دیگه مستقیم بالمباشره نیست، یعنی یک واسطه ای میخوره کشف میکنه از اون اراده خدا که شما بیا این رو کار رو باید بری انجام. فرق نمی کنن هیچ کدوم از اینها در خروجیش فرق نداره، یعنی همش وجوب هست. افعل کذا با لله علی الناس از در میدان عمل هیچ فرقی نداره. بعد پس از اینجا اگه این مرحله رو اگه کسی خوب متوجه بشه، بحث ملاک رو، مسئله بعدی رو که خودشون تحت عنوان تضاد بین احکام تکلیفی مطرح کردن روشن میشه که امکان نداره که مولا که یک حکمی رو صادر میکنه اینا متضادین هستن، امکان این که جمع باشه بین اینها بین وجوب و حرمت نیست، یعنی یک مسئله ای رو هم واجب باشه هم حرام باشه، هم مستحب باشه هم مکروه باشه. چرا؟ از کجا ناشی میشه این مسئله؟ این برمیگرده به این بحث ملاک و اراده. گفتیم تو مرحله ملاک اون بررسی میشه اونجا مصلحت و مفسده حکم، یا باعث بغض میشه، شعار مقدس نسبت به اون بغض داره، نسبت به مشروبات الکلی دیگه مبغوضه. این دیگه امکان نداره که هم حرام بشه مشروبات الکلی هم واجب باشه. حالا که بعضی جاها اشاره شده که میشه استفاده کرد، اون هم اصلا مشخص نیست. حالا خیلی شما گناهان کبیره رو بخونید، اونجا مرحوم شهد دست خیب نکات جالبی رو گفتن. پس بین احکام تکلیفی این که بگیم یک مسئله میتونه هم واجب باشه و هم حرمت یا بقیه نواه امکان پذیر نیست، این مربوط به مرحله ملاک اراده است. یک مسئله آخری هم که دیگه جمع‌بندی کنیم که ایشون آوردن اینا دیگه، چون قبلا هم یه اشاره کردیم جلسه اول، ما خیلی واردش نمیشیم، متنهای خیلی لازم ضروری و دقیق نیست، اینو عزیزان میتونن خودشون مطالعه بکنن که حکم شرعی تمامیه زندگی انسان رو شامل میشه. خب انشالله بتونیم احکام دین رو استفاده بکنیم. یه صلوات بخونیم. بله، این کلاس تموم شد دیگه عزیزان، اگر خواستن میتونن برن. عزیزانی که سوال داشتن، من فعلا یه چند دقیقه در خدمتشون هستم. بحثی که گفتن که من یه بار از بالا نگاه بکنیم، عزیزانی که خواستن میتونن جلسه رو ترک بکنن. دوستان که اعلام تشکر میکنن، این میاد پایین و خیلی ممنون، خدا قبول کنه از همه. این بحث مبادی حکومت رو معلومه عزیزان، عرض کردیم این رو، اون چند صفحه شاید متحیر رو مطالعه بکنید، اونجا قشنگ توضیح دادم فایده مبادی حکومت، تفاوتش با مسائل حق. اونجا عزیزان بخونین دیگه، موضوع بله. آقای محمود پرسیدن که برخی مراحل حکم شرعی رو مطرح میکنن، اقتضا، انشاء، فعلیت، رابطش با این بحث مبادی حق. اینجا نظرات کمی متفاوت هست. مرحوم امام مثلا یک مدل دیگه کلا توضیح داده. این برمیگرده به نوع نگاه، یعنی اون حیثیت و نوع نگاه اون شخص که چطوری نگاه میکنه به مسئله. در خروجی میبینید که یکسان جنبندی میشه معمولا، حالا نمیگم یکی هستن همشون، نوع تفاوت ها ببخشید این میاد هی پایین، دوستان مطلب میذارن. بله، این رو میتونید، این سوال رو نظر مرحوم امام هست، اونجا بحث امر و خلق رو مرحوم علامه که مطرح کردن، ایشون دو مرحله میکنن، یک عالم امر داریم، یک عالم خلق داریم. تحت یعنی با از طریق یه اصطلاحات متفاوتی طبق اون مبانی که دارن بحث رو مطرح میکنن، یعنی برمیگرده به این بحث مبانیه. معمولا بزرگان ما این رو اشاره میکنن که بحث های مفصلی داره. بعد اثبات با ثبوت فرقش اینه که شما یعنی بحث ثبوت رو معمولا اینطوری میگن که بحث امکان هست، یعنی بحث ثبوت رو میگن امکان، بحث اثبات رو میگن وقوع. یعنی قبل از اینکه یک چیزی واقع بشه در خارج، یک مراحلی رو طی میکنه، اون مراحل رو میگن مراحل ثبوتی. ولی اگر اومد خارج و اون حکم صادر شد و تکلیف ایجاد کرد و وظیفه ایجاد کرد، اون میشه اثبات، که کلا در مسائل اصولی خیلی اینا بحث میشن، بحث‌های فقهی. مثلا در مورد بحث بیع و فضولی میگن که شما یه بحث ثبوتی داریم یا اثباتی داریم. مرحله ثبوتی میان انواع اقسام امکان گزایا رو مطرح میکنن، بعد که امکانش رو مطرح کردن، اگر یک مسئله ثبوتاً امکان داشت، اثباتاً میان بررسی میکنن. یعنی اگر ثبوتاً، یعنی از لحاظ عقلی و شرعی امکان پذیر نبود، یعنی مرحله ثبوت به مرحله امکان نرسید، اینا دیگه به مرحله اثبات نمیرسه اصلاً. حالا خلاصه از کردم آینا. بعد و
بله این رو آیه موحدین رد نشدن، همین که ایشون میفرمایند که موضوع وجود دارد و خودشون میان موضوع میگن، یعنی نظرشون همینه دیگه، میگن که شما برید، نکاتشون رو میگن، میگن حتما یه موضوعی هست. بحث ثبوت و اثبات رو من جایی یادم نیست دیده باشم که کجا توضیح دادن یه مدل، شاید در نرم افزار مثلا کتاب های شرط مطهری اگر نرم افزارش رو داشته باشید اونجا ثبوت اثبات بزنید شاید بیاد، من جای خاصی ندیدم توضیح داده باشه. خیلی خوب، ببخشید دیگه ما مزاحم شدیم، التماس و دعا داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.